کتاب ذکر مبارک جلد یک صفحه 51.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ.
ترجمه آیه.
آیه 10: یقیناً اموال و فرزندان کافران هرگز چیزی از عذاب خدا را از آنان برطرف نمی کند و اینانند که آتشگیره آتشند.
پیام آیه:
اولئک هم وقود النار. آتش دوزخ از درون خود گناهکاران زبانه می کشد و حقیقت اعمال آنهاست که آنان را آتش می زند.
كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب.
ترجمه آیه.
آیه 11: روش آنان مانند روش فرعونیان و کسانی است که پیش از آنان بودند که آیات ما را تکذیب کردند، پس خدا هم آنان را به گناهانشان مؤاخذه کرد و خدا سخت کیفر است.
پیام آیه:
کدأب آل فرعون. و گناه بد است، ولی بدتر از آن عادت به گناه و روحیه گناه است.
قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الى جهنم و بئس المهاد.
ترجمه آیه.
آیه 12: به کافران بگو به زودی شکست می خورید و به سوی دوزخ محشور می شوید و آن بد آرامگاهی است.
تفسیر آیه.
پیشگویی قرآن. در شأن نزول این آیه آمده است که پس از جنگ بدر و پیروزی مسلمانان، جمعی از یهود گفتند آن پیامبر امی که ما بس به او را در تورات خوانده بودیم و در جنگ مغلوب نمی شود همین شخص است. بعضی دیگر گفتند عجله و شتاب نکنید تا نبرد و واقعه دیگری روی دهد، آنگاه قضاوت کنید. هنگامی که جنگ احد پیش آمد و با شکست ظاهری مسلمانان پایان یافت، گفتند نه، به خدا سوگند آن پیامبری که به ما بشارت داده اند این فرد نیست. و به دنبال این واقعه نه تنها مسلمان نشدند، بلکه بر خشونت و فاصله گرفتن از پیامبر صلوات الله علیه و مسلمانان افزودند. حتی پیمانی را که با رسول خدا صلی الله علیه و آله در مورد آزار نکردن مسلمانان داشتند، پیش از پایان مدت نقض کردند و 60 تن از آنان به اتفاق کعب ابن اشرف به سوی مکه رهسپار شدند و با مشرکان در مبارزه با اسلام هم پیمان شدند. در این هنگام این آیه نازل شد و این پاسخ دندان شکن را به آنان داد که نتیجه را در پایان کار حساب کنید و بدانید به زودی همگی مغلوب خواهید شد. بنابراین این آیه بعد از جنگ احد نازل شده است که مسلمانان از نظر ظاهر قدرت و نفوذ خود را از دست داده بودند و دشمنان اسلام با پیوستن به یکدیگر قدرت و نیروی چشمگیری پیدا کرده بودند. به همین خاطر تحقق وعده پیروزی مسلمانان در آینده پیشگویی بوده و درستی آن نیز اعجاز به حساب می آمد، زیرا در آن خبری صریح از امور مربوط به آینده وجود داشت که کاملا تحقق یافت و مسلمانان در کمتر از 10 سال بر دشمنان خود، اعم از یهودیان پیمان شکن و مشرکان، چیره شدند.
قد کان لکم آیه فی فئتین التقتا، فئه تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره یرونهم مثلیهم رأی العین والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
ترجمه آیه.
آیه 13. تحقیقاً برای شما در دو گروهی که در جنگ بدر با هم روبرو شدند نشانه ای از قدرت خدا و حقانیت نبوت پیامبر بود. گروهی در راه خدا می جنگیدند و گروه دیگر کافر بودند که اهل ایمان را به چشم خیش دو برابر می دیدند. به همین خاطر شکست خوردند و خدا هر که را بخواهد با یاری خود تأیید می کند. مسلماً در این واقعیت عبرتی برای دارندگان بصیرت است.
تفسیر آیه.
امداد الهی. این آیه درباره چگونگی جنگ بدر نازل شده است. چنان که مفسران گفتند در جنگ بدر شمار مسلمانان 313 نفر بود. 77 نفر از آنها از مهاجران و 236 نفر از آنها از انصار بودند. پرچم مهاجران به دست حضرت علی علیه السلام بود و سعد بن عباد پرچمدار انصار بود. آنها تنها با داشتن 2 اسب در این نبرد بزرگ شرکت کرده بودند. با اینکه سپاه دشمن بیش از 1000 نفر و با اسلحه کافی بودند و 100 اسب داشتند، مسلمانان در این نبرد با 22 شهید بر دشمن غالب شدند و 72 اسیر از آنها گرفتند. این آیه گوشه ای از امداد غیبی خداوند به مؤمنان را در جریان جنگ بدر بازگو می کند و می فرماید در آن روز کافران مؤمنان را 2 برابر آنچه بودند مشاهده می کردند. این در حالی بود که پیش از شروع جنگ آنها چنان با دیده ی حقارت به مسلمانان نگاه می کردند که شمارشان را کمتر از آنچه بود تصور می کردند. به تعبیر دیگر خداوند می خواست پیش از شروع جنگ شمار مسلمانان در نظر آنان کم جلوه کند تا با غرور و غفلت وارد جنگ شوند و پس از شروع جنگ 2 برابر جلوه کنند تا وحشت و اضطراب یکباره آنها را فرا گیرد. از طرف دیگر خداوند تعداد مشرکان را در نظر مسلمانان کم جلوه داد تا بر قدرت، قوت و روحیه آنها بیفزاید. کم جلوه داده شدن مشرکان در چشم مؤمنان در سوره مبارکه انفال آیه 44 بیان شده است. این امداد الهی یکی از عوامل شکست کفار بوده است.
پیام آیه.
فئة تقاتل فی سبیل الله والله یؤید بنصره من یشاء. گرچه خداوند هر کس را بخواهد یاری می کند، ولی شرط یاری خدا این است که مردم در مقام یاری دین او بپاخیزند. کان لکم آیه لعبرة لأولی الابصار. گرچه حوادث برای همه مایه پند و عبرت است، ولی درس گرفتن از نشانه ها بصیرت و بینش می خواهد.
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
ترجمه آیه.
آیه 14. محبت و عشق به خواستنی ها که عبارت است از زنان و فرزندان و اموال فراوان از طلا و نقره و اسبان نشاندار و چهار پایان و کشت و زراعت برای مردم زیبا جلوه داده شده. اینها کالای زندگی زود گذر دنیاست و خداست که بازگشت نیکو نزد اوست.
تفسیر آیه.
زینت‌های فریبنده. خداوند در وجود انسان امیال و غرایزی قرار داده است که بقاء نوع انسانی و ادامه زندگی بشر به آنها وابسته است. در این آیه به تعدادی از این غرایز و شهوت‌ها اشاره می‌شود. میل جنسی و رغبت به زنان، محبت به اولاد، میل به زراندوزی و جمع‌آوری طلا و نقره و ثروت، محبت مرکب‌های نشاندار، دوست داشتن دام‌ها مانند شتر، گاو، گوسفند و بز و دوست داشتن زراعت. هرچند اصل این میل‌ها از خداست، ولی گاهی شیطان با سوء استفاده از این زمینه‌ها انسان را وادار می‌سازد که در توجه به آنها راه افراط پیش گیرد و آنها را که وسیله‌ای برای ادامه زندگی است، هدف خیش قرار دهد و برای رسیدن به آنها دست به هر نوع طغیانگری بزند. چه کسی دنیا را زیبا جلوه می دهد؟ فعل زینه در آیه شریفه به صیغه مجهول آمده است. از آیات دیگر قرآن نظیر آیه 43 سوره انعام در می یابیم که این کار مستند به شیطان است. ابلیس همان گونه که در سخن خیش به خداوند سوگند یاد کرده بود، تمام تلاش خود را می نماید تا با تزیین و جلوه‌گری دنیا هر کس را به طریقی فریب دهد و او را به جلوه‌ای از آن دلبسته کند.
پیام آیه.
حب الشهوات من النساء والبنین. علاقه بیش از حد به زن و فرزند، بیش از هر چیز مایه دلبستگی انسان به دنیا می گردد. زوین للناس حب الشهوات، ذلك متاع الحیات الدنیا. مجو درستی عهد از جهان سست بنیاد، که این عجوزه عروس هزار داماد است.
قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد.
ترجمه آیه.
آیه 15. بگو آیا شما را به بهتر از این امور خبر دهم؟ برای آنان که در همه شؤون زندگی پرهیزکاری پیشه کرده اند، در نزد پروردگارشان بهشت هایی است که از زیر درختان آن نهرها جاری است. در آن جاودانند و نیز برای آنان همسرانی پاکیزه و رضایتی کامل از سوی خداست و خدا به بندگان بیناست.
تفسیر آیه:
لذات مادی و معنوی. انسان موجودی جسمانی و روحانی است، پس نیازهای او هم دوگونه است، مادی و معنوی. از این رو در بهشت نیز برای انسان هم نعمتهای مادی فراهم شده است و هم نعمتهای معنوی. کامیابی معنوی بهشتیان همان لذت تقرب و حلاوت محبت و رضایت الهی است.
پیام آیه:
جلوه دنیا برای مردم عادی است، نه افراد با تقوا. متقین شیفته زرق و برق دنیا نمی شوند. متقین در این آیه در مقابل لناس در آیه قبل به کار رفته است. قل اعنبئکم بخیر من ذلکم. در دعوت مردم به حق آنان را به مقایسه دنیا و آخرت دعوت کنیم. والله بصیر بالعباد. ادعای تقوا را کم کنیم. خداوند بصیر و داناست. ورضوان من الله. جنت طلبان گر لب شیرین تو بینند، در کام همه تلخ شود کوثر و تسنیم.